بگو یو شبات سحر که آرزو به دل نمانم یار به خواب این پریشان خدا کند بیاید خدا کند بیاید خدا کند بیاید.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما میتوانیم.
شاهده پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب تا شانس
تنوع واکسن هایی که در این قطعه کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
قطار ایران چین راه افتاده، یه دستاورد مهم و فرصت تازه برای افزایش تجارت بین دو کشور. به این فکر میکنم حالا که قطار ایران چین راه افتاده چه فرصت خوبیه که برای کشوری با این وسعت و جمعیت و اقتصاد از ایران بگیم، تواناییمون رو نشون بدیم و بتونیم خودمون رو بهتر معرفی کنیم.
قطار ترانزیت که به سمت اینچبورون رفته، قطار تقریبا 700 متر قطار بوده که از تهران اومده ایستگاه شمال خورسفید، اینجا سرهم شده. یه قلوش 2 ساعت قطار اینجا برای انجام آزمایش ترمز و صدور جواز بلاد متراژ بالا دستور ضدالکل تهران بوده که حرکت کرده به ایستگاه اینچبورون که از اونجا بارگیری بشه برای ابعاد چین. و اینکه این قطار، قطار ترانزیت، جز قطارهای مهم ناحیه شمال که اصولا مبدا مقصدیه. صدور جواز ترمز من بخش ایمنی قطار رو، بخش سیر حرکت قطار رو، این چیز هست.
حالا که قطار ایران چین را افتاده، دلم میخواد سوزنی قاب شده تو خونه خانم جون رو همراه خودم ببرم، همون که جهیزیه یه خانم جون بود و کنار تاخچه به دیوار زده بود. خانم جون میگفت مادرم تو دوخت و دوز قابل بود، دستش سکه داشته. سوزن که میزد مطمئن بودی پارچت میشه یه کار با ارزش. گلدوزی هم میدونست، با نخهای رنگی گل و باغچه و پروانه میدوخت، از رو رخت خوابی گرفته تا رو چوب لباسی. مادر میگه صنایع دستی هر جا که باشه اونجا اعتبار پیدا میکنه. راست میگه. خونه خانم جون با این تابلو و رومیزی ها و روبالشی ها خونه مخصوص خانم جون بود، یه جوری انگار هویت خونه و صابخونه بود. خونه با این مسائل خاص میشد. حالا که قطار ایران چین را افتاده، کاش بتونم یه بغل هنر با خودم همراه ببرم، یه تیکه پارچه که هویت داره، زیبایی میبخشه و تاریخ نشون میده.
راه‌اندازی این قطار فرصتی مناسب برای تقویت همکارهای اقتصادی بین چین و ایران، به ویژه در زمینه حمل و نقل ریلی و جاده است.
این حد جدیدی که الان راه‌اندازی شده با همکاری کشورهای منطقه ایران، قزاقستان، ترکمنستان، چین، امیدوارم که برای اقتصادی برای کشورهای ما یک تاثیر خوبی خواهد داشت.
این قطار که از چین میاد به ایران و بالعکس، از نظر زمان حدوداً نزدیک به 50% زمان سیریه که از طریق دریا کالا جا به جا بشه و از نظر برصورت تعرفه هم تقریبا قابل رقابت هست با دریا.
ما می توانیم.
از راه اندازی قطار کانتینر فرامری اینچوان به بندر انزلی در سو سال تا راه اندازی قطار امروز همکاری در حوزه اعتصارات کماکان به نتایج به دست آورده است. راه اندازی قطار گوم به ایو یه بول مسیری که متصل چین و آسیای مرکزی آسیای غربی برپا کرد و هم یک کانال راحتی برای همکاری تجارت چین و ایران تأسیس کرد و برای همکاری دو کشور تعمیق کرد و هم یک فرصتی و پلتفرم برای همکاری تجارتی صنعتی و فرهنگی دو کشور ارائه بکند. کشور چین مایل است با کشورهای خارجی از جمله کشور ایران فرصت توسعه اشتراک بذارد تا آینده زیبایی ایجاد بکند. دوستانه چین و ایران دارای تاریخ دیرینه است و اقتصادی دو کشور مکمل یکدیگر است. در سالهای اخیر همکاری عملی دو کشور به یه سری نتایج به دست آورده است. در حوزه کشاورزی کشور چین برای مدارک واردات محصولات ایران از جمله پرتقال، سیب، عسل، لبنیات، محصولات آبزیا که صادر کرد و این خیلی مهم برای تقویت واردات چین از ایران. همکاری چین و ایران دارای پتانسیل دیرینه است و رؤسای دو کشور برای تقویت همکاری بالها تاکید کرد و این دفعه که راه اندازی قطار کانتینر ایران و چین هم یه نمونه یه نمایشی یه همکاری یه کمربند و جاده یه دو کشور محسوب می شود و اعتماد داریم که با استفاده از این فرصت دو کشور برای تقویت همکاری یه کمربند و جاده ادامه به دستاورده های بیشتر به دست پیدا بکنند.
حالا که قطار ایران چین را افتاده دلم میخواد شربت سکنجبین همراه خودم داشته باشم. طعم لیمو و نعنا چه ها که نمی کنه. تابستونا بابا حیات رو آب‌پاشی می کرد، قالیچه توی راهرو رو مینداخت زیر درخت انار، مادرم یه سبد کاهو و یه کاسه سکنجبین می آورد و چه کیفی می کردیم. یادم باشه به چینی ها از صدای خوش گنجشکایی که بالای سرمون سر و صدا می کردنم بگم، از راه رفتن خونسرد یا کریما، انگار اینا حاشیه نقاشی قشنگ اون اصلا بودن. یادم باشه با خودم یه بغل آرامش، عطر خوش و طعم بی‌نظیر ببرم.
اولین قطار چین به ایران راه افتاد. ورود قطار ترانزیتی چین به کشورمون میتونه بازار کالاهای چین رو در ایران توسعه بده و در ادامه تلاش‌های ایران برای تقویت موقعیت ترانزیتی کشور در انتقال کالاهای چین به غرب آسیا و اروپا، حرکت این قطار به تهران آغاز شد. بر این اساس این قطار بعد از عبور از خاک قزاقستان و ترکمنستان در مدت 10 روز از پایانی مرزی اینچبرون وارد خاک ایران میشه. همچنین روابط دو کشور ایران و چین از سال گذشته و به دنبال اقدامات رئیس جمهور شهید در مسیر بسیار خوبی قرار گرفته و با توجه به قرارداد 25 ساله در نگاه به شرق ایران، اجرای این گونه اقدامات به گسترش روابط دو کشور ایران و چین کمک زیادی میکنه. به گفته کارشناسان تنها در زمینه ترانزیت نمیشه به حمل و نقل کالا بین ایران و چین بسنده کرد. ایران باید از مزیت ترانزیتی خودش استفاده کنه و حمل و نقل ریلی رو به حمل و نقل زمینی و دریایی اضافه کنه که این موضوع به ارتقای جایگاه ایران کمک خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفتند که قرارداد همکاری در منطقه چابهار با سرمایه گذاری 130 میلیون دلاری هندی‌ها و فاینانس 250 میلیون دلاری به جمع‌بندی رسیده. همچنین اولین قطار چین به ایران راه افتاده و اولین قطار از ایران به سمت چین حرکت
می‌کند.
حالا که قطار ایران چین راه افتاده دلم میخواد چهره‌ای تازه از ایران به دنیا نشون بدم. قطاری با این ظرفیت بار میتونه کلی وسیله که مخصوص ایرانه با خودش همراه ببره. پدرم میگه چین گول اقتصادی دنیاست، حتما قطار با خودش کلی کالای چینی میاره. به این فکر میکنم که هر اومدنی رفتنی هم داره. وقتی کالا وارد میشه این کانتینرهای قطار خالی که بر نمیگردن، پر میشن از کالاهای ایرانی. چه خوبه که قطار پر بشه از چیزی که ما رو از دنیا متمایز میکنه.
الحمدلله با توجه به پیگیری هایی که راهن جمهوری اسلامی در دولت 13 داشت و حمایت های رئیس جمهور شهید و وزیر محترم راه شهرسازی، تونستیم تفاهم‌های خوبی رو با کشورهای همسایه در کریدور شمال جنوب یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران داشته باشیم و همچنین از مسیر شرقی غربی یعنی مسیر چین، قزاقستان، ترکمنستان، ایران این تفاهم‌ها حاصل شد، به گونه‌ای که امروز شاهد به ثمر نشستن اون هستیم. آیین رسمی حرکت قطار کانتینری دو سربار از مبدأ ایران به سمت چین انجام شد که این قطار کانتینری حاوی مواد معدنی بود. چند روز قبل هم قطاری از چین به مقصد ایران راه افتاد که کانتینرهای شامل قطعات خودرو بود. انشاءالله این قطارها در مرز این برون مبادله خواهد شد و با این راه اندازی قطارهای دو سربار هم با توجه به تعرفه ترجیحی که در مسیر کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و همچنین غرب چین الحمدلله اتفاق افتاده و هم با توجه به اینکه کل مسیر تماماً ریلی هست، مسیر بسیار جذابی برای صاحبان بار خواهد بود و این یک تحول شگرفی در بحث حمل و نقل کریدور شرقی غربی اتفاق خواهد افتاد. الحمدلله با توجه به اینکه ما تونستیم تفاهم‌های خوبی رو انجام بدیم با فوروردر و با راهنهای کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و چین، تعرفه ترجیح مناسبی قرار داده شده و با توجه به افزایش سرعت سیر در این کشورها امیدواریم که این مود حمل و نقل یعنی مسیر ریلی بتونه جایگزین خوبی برای مسیر دریایی باشه، امنیت بالاتر و همچنین قیمت مناسب.
ما می توانیم.
حدود زمانی که در حقیقت برای سیر در نظر گرفته شده حدود 1/3 زمان کشتی هست، با توجه به اینکه این قطار دو سربار هست، یعنی هم ما صادرات رو از مبدأ ایران به مقصد چین داریم، محمولات معدنی شروع کردیم و همینطور قطعات خودرو از اونجا بار خواهد شد و وارد خواهد شد، هزینه تمام شده حمل هزینه تمام شده معقول و خوبی در خواهد آمد، به گونه ای که میتونه با بحث دریایی رقابت خوبی داشته باشه. اتفاقی که الان اینجا افتاده این هستش که ما عملا تونستیم کریدور شرقی غربی چین، ایران، اروپا رو فاز اولش رو اجرا بکنیم و انشالله با توجه به اینکه الان ما هفته یک قطار رو سیر خواهیم داد، بتوانیم با افزایش جذابیت این مسیر انشالله به هفته 7 قطار برسونیم. پیش می مانه در آینده نزدیک انشالله از ایران با ما دروازه اروپا برای ترانزیت کالاهای از مبدأ چین به اروپا انشالله اقدام خواهیم کرد.
ما می توانیم.
تو این فرصت ناب باید بتونیم هنر مردم اصفهان رو به دنیا نشون بدیم. سوزندوزی زنان کرمانی، سربند دخترهای کرد و صنعت جوانان این مرزبوم.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر.
از اینکه برنامه ما میتوانیم رو از رادیو اقتصاد شنیدید از شما سپاسگزاریم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. با ما همچنان همراه باشید.
اول ایمنی. آتش سوزی در کارگاه خیاطی، قسمت اول. فروردین ماه 1402، تهران، محله عبدالآباد. یکی از مشاغل پرترافیک در محله عبدالآباد صنعت پوشاک و پارچه است. از جمله این صنایع کارگاه‌های خیاطیه که به تولید و دوخت انواع پرده و لباس می‌پردازند. در یکی از این کارگاه‌ها به خاطر افزایش حجم سفارش‌ها تصمیم بر این گرفته شد که فضای کارگاه رو گسترش بدن. اواخر فروردین 1402 بود که کار بهسازی و تعمیرات تموم شد و پارچه‌ها و مواد اولیه رو وارد کارگاه کردند که باز متوجه شدن مقداری قفسه و رگال باید اضافه کنن. خلاصه تصمیم بر این شد که جمعه آخر فروردین بیان و این تعمیرات رو انجام بدن. جمعه به جز یک نفر جوشکار و محمد امین از طرف کارفرما دیگه کسی در محل کار حضور نداشت. از طرفی هم چون مصادف شده بود با تعطیلات پایان هفته و عید فطر، محله هم خلوت بود و اکثرا رفته بودن سفر. جمعه 1 اردیبهشت ماه، کارگاه خیاطی، محله عبدالآباد. ساعت 9:40 صبح. جوشکاری روی قفسه ها و رگال در حال انجام بود که محمد امین به جوشکار میگه اینطوری که شما کار میکنی باید بگم آتش نشانی بیاد کنار کارگاه در حالت آماده باش قرار بگیره. مرد حسابی، کارو تعطیل کن. اولین پارچه ها و توریا رو جابجا کنیم، بعد کارتو ادامه بده. یه جرقه بیفته روی این پارچه ها شما میای خسارت بدی؟ جوشکار میگه مهندس، حواسم هست، طوری نمیشه. دوتا خال جوش که دیگه این حرفا رو نداره. برای 2 دقیقه کار این گوشه باید نیم ساعت پارچه جا به جا کنیم. محمد امین میبینه که حریفش نمیشه، میره زنگ بزنه به سرپرست کارگاه.
خدا شاهده چند بار بهش گفتم کارو تعطیل کن، برای جوشکاری ساده زندگی اونو باید نده. گوش نکرد که نکرد. رفتم به عموم زنگ بزنم که این بنده خدا گوشش به دهکار نیست. رفتم بیرون کارگاه 2-3 دقیقه داشتم صحبت میکردم که یه نفر از همسایه‌ها دیدم سرگرم صحبت کردن شدم. بکنم 10 دقیقه یه رو بیدم در بودم که بوی دود آتیش از کارگاه بلند شد. دیگه دنیا روی سرم خراب شد.
جوشکاری کنار دپوی پارچه و توری باعث شد تا جرقه جوشکاری روی پارچه ها بیفته و آتش سوزی رو ایجاد کرد. جوشکار همچون درگیر جوشکاری بود متوجه نمیشه که جرقه روی پارچه ها افتاده تا اینکه از بوی دود آتش رو برمیگردونه و میبینه پارچه ها آتش گرفتن. بلافاصله شروع میکنه به خاموش کردن آتش و از شدت ترس جرأت نکرد محمد امین رو صدا بزنه و درخواست کمک کنه. محمد امین هم چند دقیقه دیرتر متوجه آتش سوزی میشه و میاد داخل کارگاه، میبینه که کل کارگاه رو آتش فرا گرفته و توی اون شرایط بحرانی فقط داد میزد که چی شد؟ چرا نمیگی آتش گرفته؟ آقای محمد امین حشمتیان:
من از صبح پیشبینی میکردم که این اتفاق بیفته، ولی دم در بودم، از بوی آتیش رفتم داخل کارگاه. داد زدم سرش، گفتم لعنتی کی آتیش گرفت، چرا خبرم نکردی؟ اونم خیلی ترسیده بود، فقط داد میزد میگفت هول شدم، بدبخت شدم.
یکی از رهگذران سریع تماس میگیره با آتش نشانی و تا قبل از اینکه آتش نشانی برسه محل حادثه، محمد امین که میبینه شرایط داره وخیمتر میشه و نمیشه آتش رو خاموش کرد، از کارگاه خارج میشه. اما جوشکار که به نوعی خودش رو مقصر این حادثه میدونه، همچنان داخل میمونه و با آتش مبارزه میکنه. آتش نشانها پس از ورود به نقطه آتش اقدام به اطفا میکنن و یک پیکر بیجان و سوخته رو هم بیرون میارن. بله، آقای زرینی، جوشکار، در این حادثه به دلیل سوختگی و شدت جراحت ها فوت میکنه و بیش از 8 میلیارد ریال به کارگاه خسارت وارد میشه. کارشناس برنامه.
به نام خدا، سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و تندرست باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگری از سلسله حوادث ناشی از کار. پرونده‌ای که موضوعش رو شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 با ما مطرح می‌کنید و برنامه‌ای رو به موضوع شما اختصاص می‌دیم. امروز شاهد شنیدن یک اتفاق تلخ بودیم که خیلی ساده باعث یک خسارت جانی و مالی شدید شد. کار گرم یا هات ورک به هر کاری گفته میشه که مستلزم استفاده از شعله باز یا اعمال گرما یا استکاک باشه که ممکن است جرقه یا گرما ایجاد کنه، مثل جوشکاری یا فرسکاری، سنگزنی و لحیمکاری. کار گرم همیشه به لحاظ وجود ریسک‌های بالایی در کار باید مورد توجه قرار بگیره، هرچند که برای هر نوع کار و فعالیتی باید محیط کار رو مورد ارزیابی قرار بدیم و خطرات رو قبل از وقوع شناسایی مدیریت کنیم. در محیط کار فرقی نمی کنه که ماهیت وظایف و مشاغل چی هست. شاید در کارگاهی فقط کار مونتاژ و بسته‌بندی انجام میشه، یا در یک سوله فقط انبارش کالا انجام میشه و فعالیت گرم، یعنی فعالیتی که گرما یا شعله و جرقه ایجاد میکنه، نداریم. اما ممکنه در همین فضاهایی که مثالش رو زدم به دلیل تعمیرات یا بهسازی قصد انجام فعالیت گرم داشته باشیم و باید قبل از انجام کار ریسک فعالیت رو بررسی و ارزیابی کنیم. یا اصلا در محیط منزل و مغازه یا اتاق بیمار در بیمارستان قصد انجام تعمیرات داریم و باید احتیاطاتی رو مد نظر قرار بدیم. گفتم بیمارستان، چند وقت پیش شاید در فضای مجازی کلیپش رو دیده باشین. داخل اتاق بیمار همزمان که بیمار روی تخت حضور داشت، روی تخت کناری در حال برشکاری و سنگزنی بودن و جرقه ها پرتاب می شد روی بیمار و تخت و ملحفه. در این کارگاه خیاطی کارفرما وقتی میدونست میخواد جوشکاری انجام بشه، اونم در محیطی که کلی پارچه به صورت کلی در کارگاه قرار داشت که حالا به عنوان جامدات قابل اشتعال ازش یاد میشه، باید پیش بینی میکرد که اطراف محیط مورد جوشکاری رو تخلیه کنه تا جرقه‌ای روی پارچه ها نیفته و خسارت به دنبال نداشته باشه. حالا اینجا کارفرما که تذکری از قبل برای جوشکاری نداشته، ولی نمایندش، منظورم آقا محمد امین هست، وقتی جوشکاری شروع میشه متوجه ریسک میشه و به جوشکار تذکر میده که بیا اول این پارچه ها رو کنار بزنیم بعد کارتو انجام بده، ولی این تذکر از سوی جوشکار جدی گرفته نمیشه و قدرت کافی در کلام نماینده کارفرما وجود نداشت تا بتونه جوشکار رو مطیع حرف خودش کنه. اتفاق تلخ دیگه که رخ داد این بود که وقتی با بی احتیاطی جوشکار آتش سوزی اتفاق افتاد، از لحظه شروع حریق تا زمانی که درخواست کمک میشه و با آتش نشانی تماس گرفته میشه چیزی حدود 10 دقیقه اتلاف زمان داشتیم.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی:
در خصوص فرایند آتش سوزی به چند تا اتفاق که به سرعت میفته و به صورت تصاعدی میره جلو اشاره میکنم. وقتی که آتش سوزی شکل میگیره و مخصوصا که تو فضا و محیط بسته اتفاق بیفته، از زمان شروع حریق هر چقدر که پیش میریم دمای محیط و حرارت تو محدوده حریق به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. یعنی اینکه انتظار نداشته باشین دما و حرارت محیط آروم آروم بره بالا. مورد بعدی مقدار شعله های آتیشه که هر چقدر میریم جلو زبانه های آتیش خیلی تصاعدی بزرگتر میشن و افزایش پیدا میکنن. مورد سوم هم مقدار اکسیژنه که در زمانی که حریق اتفاق میفته اکسیژن محدوده و منطقه حریق به صورت معکوس تصاعدی کاهش پیدا میکنه.
حالا چرا باید این نکات رو بدونیم؟ به این دلیل که وقتی حریق شروع میشه باید در اولین اقدام درخواست کمک کنیم، بعد بریم سراغ اطفا و خاموش کردن. یعنی زمانی که ما داریم با شعله ها مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم برای خاموش کردن آتش، همزمان هم نیروی کمکی و تیم های امدادی از جمله آتش نشانی هم در حال رسیدن به منطقه حادثه هستن. اینکه من 2 دقیقه پس از وقوع آتش سوزی درخواست کمک کنم تا 4 دقیقه خیلی شرایط متفاوت میشه. شما 2 دقیقه بعد از شروع حریق شاید تا نیم متری شعله ها میتونین نزدیک بشین، اما 4 دقیقه بعد شاید نتونین به 2 متری شعله ها نزدیک بشین. اوایل مقدار دود کمتر هست، دما پایین تر هست و میتونین اقدام به اطفای حریق کنین، ولی چند دقیقه بعد که دود هم بیشتر شده، اکسیژن کمتر میشه و حرارت بالا میره و شاید دیگه نتونین کمک رسانی و امداد مناسبی داشته باشین و همین عدم امکان پاسخ مناسب به شرایط حادثه میتونه خسارت ها رو تصاعدی بیشتر و بعضن جبران ناپذیر کنه. پس مهمترین مسئله میشه اقدام سریع به درخواست کمک. اول کمک بگیرین، بعد با توجه به شرایط مورد نظر شروع کنین به اطفاء حریق. نکته بعدی روش اطفاء و پیشبینی وسایل و تجهیزات اطفاء حریق هست. شنوندای عزیز، چند گروه داریم برای حریق که حریق جامدات، حریق مایعات، حریق گازها و حریق تجهیزات برقی و الکتریکی از مهمترین این گروه ها هستند.
داوود بهشتی، آتش نشان و کارشناس آموزش.
جامدات شامل کاغذ و مقوا، چوب و کارتون، پارچه و پلاستیک و ظروف پلاستیکی میشه که در کارگاه‌های خیاطی، مدارس، مساجد، منازل مسکونی و مغازه‌ها بیشتر با این گروه‌ها روبرو هستیم. دقت بفرمایید که برای حریق جامدات بهترین و مؤثرترین روش برای اطفای حریق روش سرد کردن هست، یعنی استفاده از آب. پس اگر در آتش سوزی موادی که بهش اشاره کردم در حال سوختن بود، بهترین روش استفاده از آب هست. آب با چگالی بالا در نتیجه نفوذ پذیری خوبی که داره، پس از پرتاب و پاشش بر روی آتش، آتش رو سرد میکنه و اون رو خاموش میکنه. فقط یادمون باشه اگر میخواییم از آب برای خاموش کردن آتش استفاده کنیم، حتماً و حتماً برق رو قطع کنیم تا خدایی نکرده حادثه ثانویه مثل برق گرفتگی رو نداشته باشیم.
با توجه به موضوع مهم آتش سوزی و نکات ایمنی در خصوص، حتماً برنامه هفته بعد رو هم دنبال کنین تا سایر نکات رو هم بهش بپردازیم. حالا سوال اینجاست که اگر به آب دسترسی نداشتیم دیگه نمیتونیم اطفای حریق داشته باشیم؟ چرا؟ میتونیم. میتونیم از روش‌های دیگه هم استفاده کنیم، ولی اثر بخشی استفاده از آب بیشتر از سایر روش هاست. حالا اگر آب در دسترس نبود میتونیم از کپسول‌های فوم یا کف استفاده کنیم. کپسول‌های اطفای حریق بیوبرسال گزینه‌ای خیلی خوبی هستن که به نوعی دوستدار محیط زیست هم محسوب میشن. اگر این کپسول‌ها هم در اختیار نبود، از کپسول پودر و گاز هم میتونیم استفاده کنیم. در خصوص جامدات، کپسول گاز کربونیک یا همون CO2 خیلی کاربرد نداره. کپسول گاز کربونیک یا CO2 همون کپسولی هست که شیلنگ مشکی استوانه‌ای داره و در برنامه بعد در موردش بیشتر خواهید شنید.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
با توجه به زمان برنامه، ادامه بررسی این پرونده رو موکول می‌کنیم به برنامه هفته آینده. سپاس که امروز هم ما رو شنیدید. با افتخار منتظر پیام‌های شما از طریق سامانه پیامکی 30036-37 هستیم. در این مسیر اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید، حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا